بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 6/12/1390، مباحثه طب المعصومین، صفحه 105. مباحثمون در بحث جماع بود و با، یعنی اگر کسی بیماری خستگی جنسی دارد و یا ناتوانی جنسی دارد با این مطالب درمان میشه. یه سری چیزا گفتیم، تصاحب فرمودیم، مثلا غذای تازه باشه، شما از کنم شیر عسل صبحگاهی باشه، گوشت پرنده حبارا یعنی حبره، خوردن میوه جزر، هویج زرد یعنی زردک و مانند اینها، یه سری مطالب بیان کردیم تا رسیدیم به این مطلب که زن و شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کردن، چه زمستون چه تابستون، اول شب سلام علیک خصوصی نکنن، عوارض سوءی داره. قال الرضا عليه الصلاة والسلام في الرسالة المذهبة لا تقرب النساء في أول الليل صيفا ولا شتاء. زن و شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کردن، شوهر نزدیک زن نشود در سلام علیک خصوصی در اوائل شب، چه زمستون باشه چه پاییز باشه. و ذالک، چرا میگیم نزدیک نشه و سلام علیک خصوصی نکنه؟ ان المعده، لام نداره تو روایت، ان المعده والعروق، چون که معده و رگهای بدن، تکون و ممتلئتن، پره، و هو غیر محمودن، اول شب دخول کردن این نیکو نیست برای شوهر نسبت به همسر گرامیش. اگر این کارو انجام بده و طبق عادت زشت برای شوهر در بیاد، همیشه اولای شب سلام علیک خصوصی با زنش کنه، اذ یتولد منه القولنج والفالج واللغوة والنقرس والحصاة وتقطير البول والفتق وضعف البصر، بعضی نسخه داره وضعف البصر. این بیماری ها از عوارض سوء زن و شوهری که شوهر اول شب دخول کنه به ناموسش، نگذاره اوسه آخرای شب و سحر. عوارض سوءش چیه؟ یکی، شوهر مبتلا به قولنج، تب کلیه، تب گرده میشه. خب در درمان تب کلیه و قولنج کلیه و همچنین بیماری چکمیزک یا ریزش بی اختیاری ادرار، چند مطلب هست. یک، اسانسای شیمیایی نخورن. دو، کافئین زیاد نخورن. همچنین این اشتباه مرتکب نشن، یعنی اول شب سلام علیک خصوصی نکنن، همچنین شحم کلیه، پی کلیه هم آب نشه، تو حمام هم مجامعت نکنن، سلام علیک خصوصی نکنن، چون پی کلیه رو آب میکنن. درمانش چیه؟ این چیزای بد رو ترک کنن، صبح دو استکان مخلوط زعفران پودر شاخ نبات و آب، با آبجوش ولرم بخوره. دوم، وسط روز یا عصرانه یک لیوان آب هویج زرد ایرانی یعنی زردک که تو روایات شیعه می فرماید یسخن الکلیتین، دوتا کلیه ها رو گرم می کنه. وسط روز یا عصرانه یک لیوان آب هویج تازه یعنی زردک بخورن. شبها قبل از خواب یک استکان جوشانده پوست سخت چوبی قهوه‌ای مغز گردو تا بیماری چک میزک هم خوب شود. امروز باز توضیح بیشتر میدم در قسمت قولنجان که ایرانی ها قولنجان هم میگن، اونجا باز بیشتر توضیح میدم. پس یکی از عوارض سوء سلام علیک خصوصی در اول شب چیه؟ تب کلیه میاره. دوم والفالجو، فلجی می آورد که تو روایات شیعه داره در آخر زمان یه مقدار فلجی زیاد میشه. نه به خاطر اینکه حواسشون نیست چجوری انجام بدن بعضی مطالب. سوم واللغوتو، لغوتو یعنی بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت میاد. چهارم بیماری نقرس یعنی بیماری MSU یعنی رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل، بیشتر مفصل زانو و مفصل مچ پا رو درگیر میکنه. پنجم حصاد، حصاد یعنی سنگریزه های کلیه میاره. ششم تقطیر البول، چون تورم پروستات میاره ادرار شخص چکه چکه میاد، ادرار شخص چکه چکه میاد و تقطیر البول. و الفتق، فتقهای شکمی نافی مخصوصا فتقهای زیر نافی میاره. یکی دیگه مؤمنا و ضعف البصره، دید ضعیف یا ضعف البصره ضعف چشم میاره که منجر به تاری دید میشه، نور چشمش کم میشه. با اینکه بیماری های خاصی مثل کاتاراکت یا آب مروارید هم نداره. و دماغ، حالا تو متن کتاب و دماغ نداره اما تو بعضی نسخه ها کلمه و دماغ داره. تا اینجا که خوندم هم در طب المعصومین بود هم در طب الرضای ترجمه امیر صادقی هست صفحه 292، اما تو بعضی دیگه کتاب ها دنبال بصر و دماغ یعنی نارسایی های مغزی میاره. اگر آدم اول شب سلام علیکی خصوصی کنه با ناموس حلالش، یعنی مجامعت کن. حالا این از کجا میگی و دماغ؟ در کتاب مکاتیب الائمه علیهم الصلاة والسلام جلد 5 صفحه 220. فاذا اردت ذلك، ما از این تب الرضای امام رضا علیه السلام رساله ذهبیه 7 نسخه در آستان قدس رضوی داره در نسخ خطی، لذا بعض جاهای مختصری با هم فرق میکن. فاذا اردت ذلك، پس اگر شما شوهر عاقل خواستی مجامعت کنی به ناموس حلالت بعد از اینکه ازدواج قانونی و شرعی کردی، فلیکن فی آخر اللیل، هواینه این سلام علیک خصوصیت باید اواخر شب باشه. فانه اصلح للبدن، بعضی نسخه ها داره اصح للبدن، برای بدنت بهتره از هر حیثی، چه اعضا و جواره چه دستگاه های مختلف بدن و حتی اعضا و جوانه، چیزایی که مربوط به مغز و اعصاب و حافظه و خلاقیت و هوش و هوشیاری و تمرکز فکر یا پردازش اطلاعات. و ارجا للولده، که ازدواج قانونی و شرعی نکردید. چرا؟ خب تولید نسل صحیح غرض اسلامه، از عقد نکاح دائم برای بچت هم بهتره. و از کا للعقل، همچنین مؤمنا برای عقل بچت هم بهتر، چون یه سری چیزها مؤمنا عقل بچه رو خراب میکنه، به اصطلاح امروزی ها عقب ماندگی ذهنی میآورد. مثلا کسانی که دخانیاتی هن، مواد افیونی هن، قرصای روان برگردانن، اینا بچه هاشون دوچار عقب ماندگی ذهنی میشه. کسانی که مادر اسید فولیکش کمه، جنین اسید فولیکش کمه، یا جنین به دنیا اومده وزنش کمه، 1.5 یا 1.7 گرمه، حالا اسید فولیکش کمه، فوق تخصص نوزادان 1/4 قرص اسید فولیک تجویز میکنه. اینا برای اینکه تو همرفتگی جمجمه نگیرن و حجم مغز مخصوصا مخچه کم نشه، تا بچه دچار عقب موندگی ذهنی نشه. درست شد مؤمنا؟ پس گاهی عقب موندگی ذهنی ژنتیکی و وراثتیه، گاهی به خاطر کم بوده بعضی از ویتامین های مفید. درست شد مؤمنا؟ باز چیزای دیگه هم هست، یه بارم به خاطر رفتار منفیه که شخص با خودش داره و با دیگری و با نسلش، میگیم این دست از این رفتارهای منفی بردار، اول شب مقاربت نکن، چون آثار سویی هم برای خودت داره، عقل خودت، هم برای عقل اولادت داره، که اگر نطفه منعقد شد دچار عقب ماندگی ها و نارسایی های عقلی و ذهنی نشه، از جمله عقب ماندگی ذهنی، یا دچار افت ضریب هوشی نباشه، یا دچار بعضی مسائل دیگه مثل بیماری های منگولیسم و مانند اینها نشه. و از کال العقل فی الولد الذی یقوا بینهما، بعضی نسخه یقوا بینهما، بعضی نسخه هم یقوا الله بینهما. مطلب بعدی، اگر زن و شوهر قصد فقط ملاعبه دارن اشکال نداره، یه بار دیگه نه، قصد تولید اولاد دارن، از باب تنظیم خانواده زمانش مشخص کردن، میگیم بهترین زمان، بهترین حالت، بهترین خوراکی، بهترین آشامیدنی، بهترین عملیات آکروباسی، حالا میگیم تو بهترین عملیات آکروباسیش باید علیکم السلام باید مقدمات رو رعایت کنه. درست شد مؤمنا؟ مقدمات رو. حالا امام رضا علیه السلام به شوهر میفرماید که شما شوهر این مقدمات رو رعایت کن. ولا تجامع امرأة حتی تلاعبها، مجامعت نکن، سلام علیک خصوصی نکن با زن حلال شرعی قانونیت، مگر اینکه باهاش مختصری بازی کن. و تکثر ملاعبتها، و این رو هم زیاد انجام بده، مخصوصا وقتی که میخوای اولاددار بشی. و تغمز صدیه‌ها، همچنین نوک اناریاشو، نوک پستونش هم باید فشار بدی. فإنک ان فعلت، بعضی نسخه ان داره، بعضی نسخه هم چی داره؟ اذا داره. فإنک ان فعلت یا اذا فعلت ذلک غلبت شهوتها، شهوت زن غلبه پیدا میکنه، و اجتمع ماؤها، و ماش زیاد میشه، و ما اوکه، به اصطلاح خودمون تو بحث عامیانه، آب عشق خودت و آب عشق زنت هر دو چی میشه؟ میاد. یعنی زمینه دخول شرعی و قانونی و بستر صحیح فراهم شده برای ریختن منی مرد و اسپرما لقاح پیدا کنه با تخمک زن، هر دو تو مدارن، هیچ کی از مدار خارج نیست. رسول مؤمنان لأن ماءها یخرج من ثدییها، زیرا که آب حضرت خانومه خارج میشه از دوتا سینه. فکان منها الحمل، تو بعضی نسخه ها داره دنبالش، از این نطفه خوب مرد دارای اسپرم های صحیح به مقدار لازم که بیش از 100 میلیونه در سانتی متر مکعب، و همچنین تخمک رسیده سالمی که تولید شده به صورت تناوبی از تخمدان سالم زن و توسط شیپور فالوپ پشت لوله رحمی اومده، این اسپرم سالم با جهش سالم اسپرم لقاح پیدا کرده با این تخمک رسیده سالم، بعد رله میشه توسط لوله های رحمی که جدار رحم میچسبه، این سلول تخم، سلول تشکیل اولیه انسان. خواستم بگم این فرمایش معصوم که تو بعضی نسخه هست دنباله این که حاشیه زدم، لأن ما اها یخرج من ثدییها فکان من هل حمل، مبین همین توضیحه که گفتم. و شهوت تظهر من وجهها و عینیها، شما همون تقاضایی که از ناموس حلالت داری از چشماش میفهمی، اون هم همون تقاضا رو داره از شما، یعنی میل جنسی هر دو نرمال، هر دو در مدار، هر دو آمادگی کامل برای مجامعت شرعی دارن. و اشتهت من که مثل الذی تشتهیه منها، اشتهای از تو به میل جنسی صحیح، آمادگی کامل برای مجامعت، اشتهای شما از ناموس حلال مثل اشتهای اون بزرگوار از شما. ولا تجامع النساء والا وهي طاهره، بعضی نسخه ها وهیه داره، بعضی نسخه ها الا هن طاهرتون، هن داره. بعضی نسخه ها به جای ولا تجامع النساء ولا تجامعها، که برمیگرده به زوجه خودت، پس همسران حلال خودت به عقد دائم یا عقد موقت یا ملک یمین، یا نه یک همسر داری ولا تجامعها، مجامعت با این همسرت نکن. توضیح میدم در حالت ایستاده، چرا؟ چون این کار حیوانای چارپاست، تو انسانی. دوم، اگر زن و شوهر ایستاده مقاربت کنن علاوه بر حرکت برکت بریزن، بچه مبتلا میشه به شب ادراری کودکان، شب ادراری کودکان به نوع ژنتیکی و وراثتی ها. به اصطلاح قدیم نمیتونم بگم شین الف شین واو، اینجوری به هم وصل کنیم ببینید چی میشه. به اصطلاح جدید تو کتب پزشکی میگن شب ادراری کودکان. حالا اینجایی که مؤمنا ولا تو جامعه ها هست بنابر نسخه طب الرضاست، اینجایی که دارم میخونم ولا تو جامعه النساء، این بنابر نسخه مستدرک محدث نوری جلد 1 صفحه 284 و جلد 14 صفحه 308 حدیث 19 خط تیره 16796، میگه در حالی که حضرت خانم طاهره سلام علیک خصوصی کن، چون اگر حضرت خانم در عادت ماهیانه هست حیزه ساعت بیولوژیک رگ، یا حضرت خانم در خون نفاسه، یا حضرت خانم در استحاضه کثیره است، خب اینجا نطفه نارساه و بچه یه سری بیماری ها میگیره و این کار کراهت شدید داره، و بچه هم اگر به عمل بیاد بچه دشمن اهل بیته، آدم هم خودش باید خوب باشه، هم نسلش خوب باشه، نه اینکه نسلش دشمن اهل بیت در بیاد. خب این یه مطلب. فاذا فعلت ذلك، حالا در حالت پاکی هم سلام علیک خصوصی کردین، مجامعت کردین، فلا تقم قائما، زود از جات بلند نشو، زود نشین. یک بار میگیم ایستاده مقاربت نکن، اون معنای اولی که گفتم. خب بچه دچار بیماری شب ادراری ژنتیکی کودکانش. یه بار دیگه میگیم شما شوهر زود از جات بلند نشو، زود نشین. چرا؟ چند بیماری میاره. یکیش چیه؟ یورس الرمل، شن کلیه میاره و کمک میکنه به ایجاد و تشدید و ازدیاد سنگهای کلیه. فاذا فعلت ذلك، هنگامی که مجامعت کردی با حضرت خانم حلالت، فلا تقم قائما ولا تجلس جالسا ولكن تميل على يمينك، به دست راستت بچرخ. بعد از سلام علیک خصوصی که علاوه بر حرکت برکت هم اومد، حالا به دست راستت بچرخ، یه مقدار استراحت کن به دست راست که خوابیدی. ثم منهض للبول، سپس از جات بلند شو، قرارگاه صدام برو، بعد دستشوی کوچیک کن، ادرار. ثم منهض للبول اذا فرغت، بعضی نسخه با تشدید اومده، اذا فرغت، هنگامی که مفارقت کردیم، من ساعتی که شیئن، هنگامی که یه مختصری گذشت از این مسائل و بعد پشودی رفتی دستشوی کوچیک کردی، زود از جات بلند نشدی، فانک تأمن الحصات باذن الله تعالی، هم شنه کلیه نمیگیری که یورس الرم، هم در ایمنی هستی از مبتلا شدن به سنگهای کلیه به اذن خدا. به اذن خدا یعنی چی؟ یعنی در چارچوب اسلام ولایی ازدواج قانونی و شرعی کردی، به حکم شریعت اول شب دخول نکردی، به حکم شریعت در ایام حیض و نفاس و استحاضه کثیره دخول نکردی، به حکم شریعت در بهترین زمان، بهترین مکان، بهترین حالت، بهترین خوراکی، آشامیدنی، با شکم پر نبوده، با شکم گرسنه نبوده، در شب و روزی که زلزله بوده نبوده، در شب و روزی که طوفانهایی بوده که گرد و خاکای قرمز و زرد و سیاه بوده نبوده، در شب و روزی که سیل و اینها بوده نبوده، در شب و روزایی که مسمومیت غذایی داشتی نبوده. تصادف هم بودی مؤمنا و همجور ادامه بده، در چارچوب اسلام ولایی عمل کردی، پس به اذن نفس امارت نبوده، به اذن خواهش های بیجا و توقعات بیجای خودت و یا دیگری نبوده، به کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق با دیدن انواع بلوتوس های مبتذل یا فیلم های مبتذل نبوده، نه به اذن خدا بوده، یعنی در چارچوب اسلام ولایی عمل کردی، خودت نرمال، کارت نرمال و مثبت، بچه‌ت هم مثبت از آب در میاد. درست شد مؤمنا؟ خب خواستم بگم این به اذن الله تعالی توش خیلی حرف مؤمنا. ثم اغتسل، چشم ثم اغتسل و اشرب من ساعتی که شیئا من المومیایی به شراب العسل او به عسل منزوع الرغوه، فانه يرد من الماء مثل الذي خرج منك. مقداری دست راست استراحت کردی، توضیح دادم، بعد رفتی دستشوی ادرار کردی، توضیح دادم، بعد مسائل دیگه هست که پایین تنت میشوری، یه مستحب، بعد دستاتو میشوری تا نصف ساعت، دو مستحب، بعد دهانشویه با آب سه مستحب، قرقره کردن استنشاق کردن چار و پنج مستحب، بعد غسل جنابت میکنی قربتن الالله اگر قبل از وقت نمازه، اگر بعد از وقت نمازه غسل جنابت میکنم واجب قربتن الالله. حالا قصد جنابت هم که تموم شد، اولین خوراکی و نوشیدنیت عسل رقیق شده باشه. دعاشو هم به جون امیر المؤمنین علی علیه السلام کن که در کلمات قصاب در قرآن الحکم آمدی اومده، هم دعاشو به جون امام رضای رؤوف کن که تو رساله ذهبی اومده. میگه تا اونی که از بدن بیرون رفته و کسلی و ضعف اومده دچار ضعف سیستم دفاعی بدن نشی، یعنی دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی ضعیف نشی. دوم، دچار ناتوانی حرکتی نشی، چه در اندام حرکتی بدن دست و پا مبتلا به لقوه و بیماری پارکینسون و یا فلجی نشی، و چه در اندام حرکتی میانی بدنت دچار خستگی جنسی و ناتوانی جنسی هم نشی، بلکه اصل حرکت سعی باشی مؤمنا. یقیم الذکر و استقامت الذکر که روایاتشو قبلا خوندم. خواستم بگم حضرت چقدر قشنگ اینا رو بیان فرموده به کنایه‌ای که ابلغ من التصریح، فانه يرد من الماء مثل الذي خرج منك. بله، عسلی که رقیقش کنی با آب یا عسلی که رقیقش کنی با آبجوش بلب، اگر آب کمر تغییر کرده بود و اسپرمای مردت بیشتر بود یا جهش اسپرمت کم بود، قبلا گفتیم شیر بخور با عسل، شیر تازه گاو کمچر، یک لیوان از اینو با یک قاشق مربا بخوری عسل هم بزن، تا اونایی که ما وهرشون آب کمرشون تغییر کرده اونم نرمال بشه خوب بشه. اینا رو قبلا گفتیم. بعد میگه آقا مومیایی هم قاتیش بخور. مومیایی هر چی سیاه‌تر باشه رنگش، قیری رنگ براق باشه، که از فشار صخره‌های کوه یه مایه شیمیایی میزنه بیرون مؤمنا، که در استحبانات فارس و کوههای داراب استان فارس هست، یه قسمت هم در اطراف گناباد هست. خب میگم اگر مومیایی اس باشه اندازه یه ماش، اندازه یه ماش قورت میدی میخوری، بعد اینا هم میخوری، یا این حل میکنی تو آب میخوری. پس حال فهمیدیم مؤمنا؟ حالا این ساعتی که شیئن در مکاتیب الائمه جلد 5 صفحه 233 هم هست، در بحار علامه مجلسی جلد 62 صفحه 327 که آدرس داده دکتر لبیب بیضون، همچنین جلوش اضافه کنیم طب الرضا صفحه 64. روایت بعدی، یادتونه گفتیم 11 چیز تورم پروستات میاره؟ خب بعضی از اون 11 چیز چیه که تو دائره المعارف پزشکی خانواده گفتیم؟ یکیش نگهداری ادراره، یکی دیگهش هم نگهداری منیه. تورم پروستات میاره، وقت شخص چی میشه؟ با تأخیر دستشوی کوچیکش میاد، قطره قطره میاد، باریک میاد، دایبی میاد. حالا این نگهداری منی یعنی چی؟ یعنی ازدواج قانونی و شرعی کردی، سلام علیک خصوصی تو با ناموست خیلی دیگه طول بدی، ولو پیستن در سیلند باشه و حالت رفلکسی و تناوبی هم داشته باشه، یه حدی داده دیگه. کمرای سالم بین 3 دقیقه تا 15 دقیقه که لفتش میدی، هر بار خودتو به زور نگه میداری تا 2 ساعت میخوای لفت بدی. هم تورم و پروستات مؤمنا میاره، هم تقطیر بول میاره، هم سنگ های کلیه زیاد میشه، ایجاد سنگ کلیه میکنه. امام رضای رؤوف علیه السلام میفرماید هر کسی که دوست داره ادرارش به سختی دفع نشه، به راحتی ادرارش بیاد هر وقت میره دستشی، و دوست داره سنگ کلیه نگیره، و من اراد ان لا یجد الحصات و عسر البوله، بنابر نسخه بحار عسر البوله، ولی بنابر بقیه نسخ که میگم آدرساشو حصر البوله، حصر البول با حجیمی و صاد، هر کسی که دوست داره سنگ کلیه نگیره و سختی ادرار و یا حبس بول ادرار بند نشه. فلا یحبس المنی عند نزول الشهوه، منیش نگه نداره، وقتی نعوز کامل شد و منی میخواد بیاد جلو منیش نگیره، بذار منیش بیاد دیگه، حالا چه داخل محبل چه خارج از محبل، اون دیگه از باب تنظیم خانواده است، بستگی داره به این زن و شوهر عاقل. ولا یطیل المکث علی النساء، طول نده مکث بر ناموس حلالش رو، حالا چه یه زن داره چه چند تا زن داره، چه دائمه چه موقت، چه ملک یمین، درست شد؟ بنابر همه نسخ به جای یطیلو همه یطل، یطل فعل امره، بعد از التقستان کنین حرک بلکس میخونیم یطل المکث. خب سنداش چی عمو جان؟ طب العمه علامه شبه صفحه 449، بقیه نسخش هم مؤمنا تو سیدی نور دو، تو سیدی نور سه، تو سیدی الشامله، تو سیدی گنجینه معارف نور، مؤمنا نگاه کنیم، زیاده دیگه نگاه. روایت بعدی مؤمنا که تو علم جدید داروهای آمریکایی میدن، گاهی هم ایرانی میدن، چه شیمیایی چه گیاهی، گیاهی های آمریکاییش مثل SX میدن که از 8 گیاه و یک املاح ها یک ویتامین از رسته ویتامین های بیه به نام نیاسین، یعنی ویتامین B3. حالا میخوام بگیم که اینا عوارض هم داره، خب چه شیمیایی چه گیاهی، میخوام یک روایت بگیم مؤمنا که هم میل جنسی تو افزایش بده و خستگی جنسی درمان بشه، هم ناتوانی جنسی که به خاطر کاهش هورمون تستوسترون مردانه هست خوب بشه و شوهر قادر باشه بر مجامعت صحیح شرعی. خودش مؤمنا اونی که از خارج میگفتم روایتش، عن احمد ابن اسحاق قال کتبت الى ابی محمد العسکری، نامه نوشتم، استفتا کردم، سوال داشتم به امام حسن عسکری علیه السلام، اسأله عن الاسقنقور. خب اسقنقور یادتونه گفتم تو متن روایاتون هست، کنارش یادداشت بفرمایید 3-4 خط. الاسقنقور کلمه یونانی است به معنای ماهی ماسه‌ای و در طب که در جونورشناسی دریایی گویند، ماهی ماسه‌ای و در طب مکمل و طب گیاهی به آن سمنقل و یا سمنقل گویند با قاف. به دارت المعارف نسخه های گیاهی و عطاری ایران میتونید مراجعه کنید، احمد حاجی شریفی، قسمت مسائل جنسی. تو بعضی کتب لغت و روایی و کتاب های علمی از قدیم و جدید به آن تمساح بری گویند، حتی تو بعضی لغت ها هم هست مثل فرهنگ ابجدی صفحه 74، این کلمه الاسقنقور در سیدی جامع الاحادیث نور سه مرکز مطالعات کامپیوتری قم 11 بار آمده، کلمه الاسقنقور. حالا طرف سوال میکنه آقا بنده مبتلا شدم به ناتوانی جنسی، آیا میتونم این نوع ماهی رو بخورم؟ بعد حضرت میفرماید اگر پولک داره، قشور داره، پولک داره، میتونی بخوری، اگر نداره نمیتونی بخوری. این چند تا معنا داره. ماهی بدون پولک جایز نیست، حرامه. دوم، شاید دو نوعش هست، نوعش پولک داره، نوعش پولک دار نیست. سوم، اگر شخص یگانه داروش این باشه و مستر باشه، از باب حکم ثانوی اشکال نداره. درست شد مؤمنا؟ اسأله عن الاسقنقوره يدخل في دواء الباءت، داخل میشه جزء نسخه های داروهای مخلوطی و ترکیبی در درمان باءه. باءه یعنی کسی که خستگی جنسی داره، میخوایم تقویت نیروی جنسیش بشه، میل جنسیش به ناموس حلالش بالا بره. لهو مخالیب، برای چنین ماهی ماسه‌ای مخالیب و ذنب، هم چنگالایی هست هم دم داره. یشبه و ابو بریس، شبیه ماهی ابو بریس میمونه. ایجوز و ان یشرب، آیا جایزه که من از این پودر محلولی بخورم؟ فقال، حضرت میفرماید ان کان له قشور فلا بأس. توضیحش هم داره. سندای این روایت مؤمنا، یکیش تو کتاب هست مکارم الاخلاق صفحه 162، سه سند دیگه اضافه کن. یکی مسائل الشیعه جلد 24 صفحه 129 حدیث 8 خط تیره 3153. یکی هم هدایت الامه الى احکام الائمه ما شیخ الله عاملی جلد 8 صفحه 67 حدیث 290. یکی هم بحار طبع بیروتی جدید جلد 62 صفحه 199 حدیث 21. مطلب بعدی که در کتب علمی شیعه هست و بعضی از مسائل بیان شده، ذکر السید عبدالله البوشهری الخولنجان و شیئن من خواصه. خولنجان، یک گوشی یاد داشت بفرمایید، عربی معرب است. خولنجان در فارسی گوییم، خولنجان در فارسی گوییم. اسمای دیگه هم داره. پس همینی که وسط صفحه 106 گفتیم از طب المعصومین، خولنجان که آقای بوشهری گفت فرموده بودن، خولنجان تو فارسی میگن، اسم دیگهش قولنجانه با قاف، اسم دیگهش گلچینه، اسم دیگهش خسرو داروه، که میتونید به کتاب اسرار گیاهان دارویی صفحه 486 و 487 مراجعه کن. حالا فوائدی داره، اونی که مباحث ماست چیه؟ ما تو بحث تقویت قوه باه، یعنی کسی که میل جنسی نداره یا میل جنسی ضعیفه، خستگی جنسیشو درمان کنه، میشه تقویت قوه باه. کسی که توان جنسی ندارد، بیماری‌های متابولیکی دارد، مثل قند خون، چربی خون، اوره خون، کراتین خون، کلیه کمکار و ماننده، فشارخون نوسانی، خب اینها ناتوانی جنسی دارن، گاهی سوپر شله، گاهی برکتش کلا برکته، یه مشکلات اینجوری دارن. حالا اگر مؤمن ها مشکلات قددی هم داشته باشن، مثلا هورمون جنسی مردانه تستوسترونش مشکل داشته باشه، به خاطر اینکه در تولید هورمون مردانه تستوسترون 4 تا قده درون‌ریز نقش داره، از هیپوفیز مغز، از هیپوتالاموس مغز، از قده لوزالمعده یا پانکراس، همچنین از قده فوق کلیوی. 4 تا قده درون‌ریز در بدن نقش داره در مهمترین هورمون که هورمون تستوسترون مردانه. خب وقتی که یه مردی با اینکه ازدواج قانونی شرعی کرده هورمون تستوسترون مردانش کمه، دچار ناتوانی جنسی میشه. پس مجامعت و جماعش چی میشه؟ ضعیف میشه یا مات میشه. بعد درگیری لفظی پیش میاد، گیس و گیسکشی پیش میاد، سر از دادگاه خانواده در میان، طلاق. میگیم تا این آبرو ریزی پیش نیمده کاهش هورمون تستوسترون مردانش رو خوب کنه. این توضیحات علمی از کتب جدید دادم. حالا از نظر طب مکمل و طب گیاهی این خولنجان مؤمنات چی؟ این تیکش که مباحث ماست، صفحه 487، این تیکهی که مباحث ماست، شماره 2، 4 گرم کوبیده خولنجان را با 1 لیوان شیر بز، با 1 لیوان شیر بز تازه دوشیده بخورید، نعوذ را بسیار کند، یعنی محکمی و استواری آلت می آورد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تمام شد.
چش بله چش اینا مؤمنا، اینا رو مؤمنا آخر درس مؤمنا، یه 20 دقیقه دیگه سوال کن. حالا سوال کنیم با اون زرف شو. بله قصه نخواهی، قصه نخواهی، قصه لذا گفتم با شیر تازه دوشیده بز بخوره. هست هست آجا بنیش دیگه، بحث داروه دیگه. این ولی من دنیا خوش میزنه مؤمنا، ازدواج قانونی رو شرعی کرده، گرونترین قیمت پول داده، مهر دیگه، هیچ جنسی اندازه مهر گرونتر نیست. حالا یه 4 مسخا شیر بازم میخرد دیگه. حالا مؤمنا کتاب شروع کنی. بله اینا رو بعدنا میگم. و 1 ساعت نه استغفر، 5 ساعت میخواستم صحبت کنم، یه ورقم مفقود الاثر شد، 1 ورقم 2.5 ساعت صحبت کردم، سیدیاش هست. بعد اونا انشالله زمیمه این میشه، این 2 هفته طول کشین مؤمنه. خب امروز و فردا تا تموم شد. بله بله اونم بله بله. حالا کتاب ذکر سید عبدالله البوشهریو الخولنجانو و شیئا من خواصه، و چیزی از خواص خولنجان. و قال اذا اخذ منه درهمون، تقریبا تا 4-5 خط که میخونم اینا طب مکمل طب گیاهی، تصاف فهمونید ربطی به روایات نداره. و قال اذا اخذ منه، هنگامی که اخذ شود از خولنجان درهمون، هر درهمی وزن حالا 2.31 گرم، هر درهم 2.31 گرم، اذا اخذ منه از خولنجان 2.31 گرم، بگو مثلا 2.5 گرم، درست شد آقا؟ و یسحق و ینخل، یسحق یعنی خوب نرم و ساییده شود، کوبیده شود، خوب نرم و ساییده شد، و ینخل و مخلوط شود با سرکه انگور عسکری، و یذر على مقدار نصف رطل من لبن حليب بقری، و اینها پاشیده شود، این خولنجان پود شده پاش 2.5 گرم بود تقریبا، پاشیده شود بر نصف رتل، هر رتلی 388 گرمه، تقسیم بر 2 کن میشه 194 گرم، این 2.5 گرم پودر خولنجانو بریز در 144 گرم شیر دوشیده تازه گاو، شیر دوشیده تازه گاو. خب این 2.5 گرم تقریبا رو قاطی کن با 144 گرم شیر تازه دوشیده گاو، همش بزن بعد بخور. صبح ناشتا و یذر رو پاشیده میشه این پودر خولنجان علی مقدار نصف رتلن یعنی 194 گرم من لبن حلیب بقری، شیر تازه دوشیده گاو، و یشرب علی الریق و نوشیده میشه از صبح ناشتا. فانه غایتون فی امر الباه، کسانی که هیچ میل جنسی ندارن، ازدواج قانونی شرعی کردن، استرس شدید دارن، بحثای نارسایی ذهنی، استرس شدید دارن، نگرانی مستمر شدید، دلشوره شدید، دلواپسی شدید دارن، ضعف اعصاب شدید دارن و یا بیماری استراب و دلهوره و یا بیماری هیستری یا بیماری وحشت دارن، در تمامی این موارد شخص دچار خستگی شدید جنسیه. هرچی هم ناموسش خودش رو سوپر دلوکس درست میکنه، نگاهش به ناموس حلالش مثل نگاهش به در و دیوار و سنگ و ایناست. یه بار، دو بار، ده بار، خب وقتی ناموسش معطل شد میتونه بره پیش قاضی شاره شکایت کنه. قاضی شاره یک سال بهش مهلت میده، درمان کرد خودش رو درمان کرد، نکرد باید طلاق بده. پس این خیلی مهمه در درمان خستگی جنسی. خب اینم تو تحفه رضویه فی مجربات الامامیه صفحه 74 هست که این نسخه کتاب تو خونه دارم. سند دیگه‌ش هم که همین کتاب طب المعصومین دکتر لبیب بیضون صفحه 106، آدرس هم اینجا یک دونه داده که واسهتون خوندم. بعضی از پیشینیان، اینم به اصطلاح طب سنتی، بعضی از پیشینیان اینها نصیحت میکنن مردان عاقل رو که بابا با خودت عهد ببند که سه چیز رو ترک نکنی، رها نکنی. یک، ینبقی ان لا یدع المشیه، سزاواره که ترک نکنی و دست بر نداری. ببین این یدع از ماده ودع با واوه، ودع به معنای ترک نمودن و از چیزی دست برداشتن. حالا اینجا با لا اومده دیگه، ان لا یدع المشیه، ترک نکنی، دست از پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد، دست از این بر نداری. هر روز نیم ساعت الی یک ساعت پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد داشته باشی. فواید زیادی داره. دوم، دنباله بحث میگه فان احتاج الیه یوما قدر علیه، هر زمان که نیاز پیدا کرد به سوی پیاده روی آرام، یک روزی قدرت بر پیاده روی داشته باشه، نه اینکه زمین گیر بشه، نه اینکه بدنش لمس بشه، نه اینکه بدنش فلج بشه، نه اینکه لقوه یا پارکینسون عدم تعادل در حرکت بگیره، نه از حیث عضله نکنه دچار بیماری دیستروفی یا شل شدن عضلات ارادی بدن بشه، نکنه دچار بیماری میاستنی گراو شل شدن کل عضلات بدن بشه، چه ارادی چه غیر ارادی. پس از قبل به اصطلاح خودمون تو بحث ورزش میگیم از قبل یه نرمش سعی داشته باش، یه حرکتی جنب جوش سعی داشته باش، تا دچار این بیماری های عضلانی یا اسکلتی و یا بیماری های خونی و مانند او نشی. یه مختصری توضیح دارم. و ینبغی ان لا یدع الاکله، همچنین همیشه به موقع سر وقت غذا تو بخور، الکی به خودت گرسنگی های مرتازگری و صوفیگری و سیگری ننداز. نه همیشه یا سحری میخوری، مگه ما رمضان یا روز مستحب یا واجب. اگر نه اینا رو نداری، خب صبحانه صبح زود همیشه اول آفتاب بخور، بدون سحری بدون صبحونه سر کار نرو عمدن، به صورت عادت زشت در تو در نیاد. هیچ وقت بدون شام نخواب، شامت زود بخور، طبق نیاز بدنت بخور، بعد از شام راه برو، 20 دقیقه بعدش یک دونه سیب درختی بخور، قبل از خوابت هم دستشویی برو. هیچ وقت مریض نمیشی، بدن سوخت میخواد، مثل هر وسیله نقلیه‌ای که سوخت میخواد. باید سوخت رسانی به بدنت مفید باشه. شما اگر کاهش قند خون بگیری شدیدن، خب گیجگاهات به شدت درد میگیره، در 24 ساعت 150 میلی گرم گلوکوز قند مغزه، یعنی تو عملیات ذهنیت کم میاری، تو تصمیم بجا، اراده صحیح و بعد فعل صحیح از صادر بشه که داره ضعف و سستی هستی. اونی که تو فیزیک خوندی نیرو غلبه بر مقاومت کنه W تا کار انجام شه، خب نیرو نداری که کار انجام بدی. کوچکترین مشکلات در ذهن یا بیرون من و شما رو کله پا میکنه. اگر نیروی لازم و توان لازم که غلبه کنه بر مقاومت نداشته باشی، درست شد مؤمنان؟ لذا نصیحت دوم چیه؟ ینبغی ان لا یدع الاکل، خوراک سالم و حلال و طیب رو ترک نکنی در جای خودش زمان مناسب با او توضیحی که قبلا دادم. فَإِنَّ أَمْعَاءَهُ تَضَيَّقَ، چون احشاء داخلی چی؟ از حیث حجم داخلی کوچیک میشه، معده خودش جمع میکنه. سومین موعظه چیه؟ مباحث خودمونه. وقتی که ازدواج قانونی و شرعی کردی، زنت معطله نگذار، همون سیکل طبیعی رعایت کن، چه 15 روز یک بار باشه تو بحث زیست شناسی، چه اسلام ولایی باشه 3 روز یک بار جایزه اگر هر دوتون جوان و نوجوانه و ازدواج قانونی شرعی کردین. اگر سناتون مؤمنا بالای 35 هر هفته یک بار مستحبه انجام بدید، با سناتون بالای 70 خب میتونه اینجا مؤمنا 2 هفته یک بار باشه، بشه 15 روز یک بار. ولی اول آخر چیه مؤمنا؟ اول آخر این کار شرعی قانونی تو بعد از کار شرعی قانونی که ازدواج شرعی قانونی بود تک نکن، چون اگر این کار کنی این مسئلش مسئله آب چاهای آشامیدنیه که اگر نزوح نشه آب از این چاه نکشن آب دیگه جایگزینش نمیشه، کم کم این چاه خشک میشه. کسی که ازدواج قانونی شرعی کرده اگر سلام علیک خصوصیش رو زیاد تأخیر بندازه، نه نمیخوایم بچه دار بشیم، 4-5 سال تأخیر بندازه، اینجا نطفه هر دوشون مؤمنا ضعیف میشه، محتاج به دارو شیمیایی و گیاهی میشه به خاطر تأخیر در سلام علیک چی؟ خصوصی. درست شد مؤمنا؟ و ینبغی ان لا یدع الجماع فان البئر اذا لم تنزح ذهب ماؤها، ترک نکنه و نگذاره سلام علیک خصوصی به ناموس حلالشون، چون مثل چاه آب آشامیدنیه، هنگامی که نزح نشود آب چاه کشیده نشه ذهب ماؤها، آب آشامیدن سالم از بین میره. این هم مال برادرانمون. بله، در کتاب طب النبوی ابن قیم جوزیه صفحه 194، اینو وحدت شیعه و سنی. گاهی هم مؤمن هم بعضی از فرق اربعه اهل تسننه مثل شافعیه که محب اهل بیت عصمت و طهارت هستن، این هم باز چند تا چیز گفتن. ما اینها رو مؤمن ها 38 تا گفتیم. سلام به این برادر ها برسیم، اینا 4 تا فهمت. قال الشافعیه تو نوارم هست، اربعتون تزید و فی الجماعه، در سی دی ها و دی وی دی های دایره المعارف پزشکی خانواده 38 مورد گفتم در تقویت قوه باه و جماع. و در کتاب طب المعصومین از روایات اهل بیت عصمت و طهارت 12 تا گفتم، اونم سر جاش نگاه کن. حالا اینجا برادر ما از اهل تسنن قال الشافعی چی گفتن؟ اربعتون تزید و فلجماعه، چهار چیزه که زیاد میکنه در جماع. زیاد میکنه در جماع به اصطلاح امروزی بنویسین قشنگ، تزید و فلجماع یعنی نیرو بخش، نیرو بخش و ازدیاد کننده توان جنسی، میشه یزید و فلجماع، نیرو بخش و افزاینده توان جنسی. چهارتاش چیه؟ یکی اکل العصافیر، گوشت گنجشک کباب کنه یا خورشتی با آب کم بخارپز بخوره. دوم اطریفل، برگ اطریفل توضیح میدم. سوم فستق، فستق یعنی بادوم زمینی. یادتون باشه که پوست صورتی رنگ روش این آس میاره، تنگی نفس، بدون اون بخوریم، همون مغز سفیدش خام بخوریم. چهارم خروب، که خرنوبم میگن، خرنوب بستانی هم میگن، حالا اینا این دو تا نموستون بگم، یکی برگ اطریفل، یکی هم خرنوب بستانی یا خروب. حالا کتاب تشدیدش هم بدین، خروب تشدید نگذاشته چاپخونه اشتباه کرد. مثلا درخت خرنوب یا خرنوم یا خروب که این کتابه، یا خرنوب بستانی، باز اینا از حیث مؤمنا ریخت شناسی گیاهی یا مورفولوژی، اونا رو باز نگاه کنید، بحث ما نیست. حالا میوه خرنوب هم باز خواصی داره، مدر بیماری های سینه رو خوب میکنه، معده رو تقویت میکنه، برای چاقی فرد خوبه، اسهال رو قطع میکنه، قطع سرفه، رفع اسهال، اگر 30 تا 50 سانتی گرم از پوست میوه رو بخوره، اگر با شیر مخلوط شود، حالا منظور ما اینه، اگر میوه خرنوب با شیر مخلوط شود و بخورید اشتها آوره، چه از حیث اشتهای گوارشی مومنا، چه از حیث اشتهای جنسی. تصاحب فهمیدید؟ اون مطلب دیگه که مال اطریفل، تو بحث برگ اطریفل، برگ اطریفل ما هم اینجا در صفحه 106 داریم، طب المعصومین که این کلمه اومده، هم در آخر صفحه 66، 66 طب المعصومین، اینجا هم اواخر صفحه بود، آخر صفحه 66 طب المعصومین هم بوده، اطریفل، اطریفل از نظر عربی. حالا برگ اطریفل ترکیب شیمیاییش ماده چرب داره، منگنز داره، نترید داره، کولین داره، اینورتین داره، دوگلیکوزید داره، به نامهای دوتا کولیکوزید داره به نامهای ملیاتین و منیاتین. خواص درمانیش، خواص درمانی برگ اطریفل، مقدار تازه برگ اطریفل بخوری یا نیم گرم خوش شده آن رو در یک فنجان آبجوش دم کنی، صاف کرده شو بنوشی، هم مسهل، هم ترشحات معده رو افزایش میده، هم مقوی معده است، هم مباحث خودمون نیرو بخش است، پس تقویت قوه باه. برای درمان نقرس یا بیماری MSU، درمان روماتیسم، درمان استسقا، تشنگی کاذب، در موارد تبهای نوبه‌ای، کمی ویتامین C، رفع تبخال، حالا تو پزشکی جدید مؤمنا برای تبخال که میزنه داروی واقعی ندارن، میگه ما دوره بیماری رو کوتاه میکنیم برای رفع و درمان تبخال، هم خوبه برگ اطریفل. رفع کمخوابی و تبهایی که موجب کمخوابی میشه داروی مؤثری محسوب میشه. حالا از این دو کتاب آدرس دادم، اسرار گیان داروی دکتر لبی بیضون صفحه 67 آدرس دادم. اتباع رسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان جلد 1 صفحه 439 در کتاب رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام اطریف للاصفر، چون ببین شبدر آبیه، اطریف یعنی نفل الماء، برسیم الماء، شبدر آبی، شبدر باطلاقی. خب اینا ما دو جور داریم مؤمنا، یک بار رنگ زرد داریم یک بار رنگ قرمز. شبدر قرمزش رو باز حضرت خانم محقق توانا فاطمه اکبری تو کتاب گیاهان دارویش داره، شبدر قرمز. حالا شبدر زردش رو اطریف للاصفر که شبدر زرده که در رساله ذهبیه امام رضا هست، از تیره حبوباته، از گونه اکلیل الملک. اینم میتونید به فرهنگ گیاهان دارویی ایران مهندس احمد ماهوان صفحه 343 مراجعه کنید. گونه های مختلف گیاه شبدر، برسیم، رطبه، شبدر علفی، شبدر چمنی، شبدر صحرایی، توتی گل. گونه های مختلف گیاه شبدر، 1 شبدر وحشی، 2 شبدر کوهی، 3 اکلیل الملک. شبدر عطری که حندقوق به زبون یونانی یا دیواسپست، این شبدر عطریه که با آن حندقوق بستانی گوییم. اینم خلاصه مباحث ما که حرف این بنده خدا گفتیم. بقیهش که میریم تو بحث پرنده شناسی و سپس میریم تو بحث روایات انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.